الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و فیه ما ان کلام نفسی فاسدون فی اصله ان کتاب مثلا هین اذن کاشفون عن المدعا لا انهو مثبتون للدعوا فلا یکونو دلیلن فی الاستلاح والذی یخالجنی فی حله هو جعل الاحکام عبارتن اما علم ثبوته من الدین بدیهتن بالاجمال والعدلت و عبارتن عن الخطابات مفصله عن الخطابات المفصله فانا نعلم اولا بالبدیهه ان لأکل المیتت و اکل الربا و غیرهما حکما من الاحکام ولكن لا نعرفه بالتفصیل الا من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرم الربا ونحو ذلك وها هنا اشكال آخر. بناءً بر این که احکام که جمع حکم است و در تعریف فقه واقع شده، کسی تفسیر کند به این که احکام یعنی خطابات خدا که متعلق به افعال مکلفین است. اشکالی وارد بود، اون اشکال این بود که شما میگید فقه علم به این خطابات است، از اون طرف فقه علم به خطاب هاست از روی دلیل، از روی دلیل باید ما علم پیدا کنیم تا بشیم فقه، علم ما بشه فقه و ما بشیم فقیه. ادله یکیش هم کتاب است، کتاب هم آیات کتاب خطابات خدا. نتیجهش میشه علم به خطابات خداوند حاصل از خطابات. نتیجهش این میشه اونی که معلوم شما و دلیل شما یکی شد، مدلول و دلیل متحد شد. و حالا که شما یه چیزی رو علم پیدا میکنی از راه چیز دیگری که دلیل این حساب میشه، این اشکال. اشاعره روی مبنایی که در بحث کلام در صفت تکلم برای باری تعالی جلت عظمتو قائل شده اند، روی اون مبنای خودشون به نظر خودشون ما راحت هستیم. اشاعره اینجور میگن، ولذا عبارت ساقاین همه وستراح الاشاعره، اشاعره خودشون راحت کردن از این اشکال به حساب این که ما کلام نفسی قائلیم و ولذا مسئله یک احکام کلام نفسی میشه و کتاب کلام لفظی، اتحاد لازم نیامد. فلا یلزم الاتحاد. صاحب قوانین میفرماد نه، بی خود شما خودتون راحت هست، اصل مبناتون فاسده که دیروز گفته شد. علاوه بر این حالا ما صرف نظر میکنیم از مبنا، بحث خودمونو میکنیم، چه کار داریم به اون مسئله کلامی که حرف شما باطله؟ حالا از باب اصول موضوعه میپذیریم بله کلام نفسی در دنیا تصور داره و معقول است، و حالا اینجا آیا تشبث کردن به کلام نفسی آیا فایده‌ای میبخشه؟ کلام نفسی معنایی است که قائم به شخص متکلم، معنا معنای لفظه. دلالت لفظ بر معنا را نمیگن ما دلیل اقامه کردیم بر معنا. لفظ کاشفه، لفظ حاکی از معنای خودشه. من الان که حرف میزنم دارم دلیل برای شما اقامه میکنم، نه یه مطلبی را با الفاظی بیان میکنم و هر لفظی حکایت از معناش داره. لفظ کاشف میشه وقت دلیل لفظ یعنی کتاب کاشف میشه از معنای خودش. لا انه مثبت للدعوا، دلیل اقامه میشه برای اینکه مدعا رو ما اثبات کنیم، به گردن خصم بگذاریم. البته وقتی دلیل اقامه میشه خود اون دلیلم ما با الفاظ اون دلیل را بیان میکنیم، اون حکایت هم داره. هر دلیلی در عین این که حکایت خودش را داره در عین حال این دلیل میشه برای اثبات اون مدعا که یه چیز دیگره. دلیل به حساب کشفش از معنای خودش میتونه اثبات بکنه این لفظ با معنایی که داره روی هم رفته دلیل میشه برای اثبات اون مدعا. ولذا در کلمات اصولیین دلیل را گفتن الدلیل ما یمکن التوسل به نظر صحیح فیه الى مطلوب خبری. البته عبارات مختلف گفته شده، علی کل حال دلیل عبارت از اون چیزیست که ما میخواییم از راه او برسیم به یه مطلب دیگه. این خلاصه یه معنای یه چیزه. دلیل عبارت از اون چیزیست که میشود از او رسید به یک مطلوب خبری و اثبات کرد او را. توسل مطلوب خبری، پس بنابراین باید یک مدعایی باشه دلیل برش بر اثباتش اقامه بشه. یا خود انسان از قبل براش ثابت شده برای طرف میخواد اثبات کنه، یا برای خودش هم ثابت نی اما میخواد همین مطلب که براش ثابت نی ببینه میتونه دلیلی که علم آور باشه براش ثابت کنه. و فرقم نمی کنه دلیل اینی برهان اینی و لیمی هم فرق نمی کنه. علا کل حال برهان اینی و لیمی هر دوش به واسطه یه الفاظی که در اونجا به کار میره اون الفاظ کاشف از معناشه، اما این الفاظ با کشفی که از معناش داره دلیل است برای اثبات اون مطلوب که نتیجه است. به صغرا و کبرا غیر از نتیجه است. صغرا و کبرا دلیله که روحش همون حد وسطه و نتیجه اون مطلوبی است که میخوایم اثبات بکنیم. دائما مطلوب و نتیجه غیر از صغراست و غیر از کبرا. دلیل معناش اینه. خب شما میگید که لفظ کتاب دلیل معناش مدلول. خب این که کاشف نمیشه دلیل. باید لفظ با حکایتی که داره مطلب دیگر را اثبات کنه، نمیشه دلیل. بنابراین صحبت اشاعره نه اصلا درست بود، کلام نفسی معقول نبود، فاسد من اصله بود. علاوه بر این که اگر ما میپذیرفتم این امر غیر معقول را دلیل ما درست نمیتونستیم دیگه بکنیم. باید بگیم کتاب کاشف از معناست. فلا یسما دلیلا فی الاصطلاح فعن العدله التفصیلیه دیگه درست نمیشه. والذی یخالجنی فی حله، میفهم اونی که خرجان میکنه در ذهن من در حل این اشکال عبارت از اینه. فرضاً ما که به حمدالله اصلا از اول این اشکال متوجه بمانی برای که احکام حرف هم بزنیم جواب دیگه ما داریم، نه جواب اشاعره. او عبارت از این: ما به طور علم اجمالی میدونیم احکامی هست، میته حکمی داره، ربا حکمی داره، نجس حکمی داره، دین در هر موضوعی حکم داره. اینو به علم اجمالی میدونیم. البته این به نحوی اجمال ادله ای هم دارد که اونها این علم اجمالی رو به ما داده است که دین کامله. ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. هر چیز که شما برای شما خیر میرسونه، رسول اکرم میفرماد من به شما دستور دادم به شما، هر چی که ضرر برای شما داره و شما رو به آتش نزدیک میکنه، من شما رو نهی کردم از او. همه چیزی که احتیاج داره اولاد آدم بش بیان شده است، حتی عرش الخرج. یه ادله هم داریم که از اون ادله فیه تبیان و کل شیء، ادله داریم لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یه همچه ادله هم داریم. اما علی کل حال ما علم داریم در هر موردی، در هر موضوعی از موضوعات، هر فعلی از افعال حکم شرعی به نحو اجمال میدونیم داره. ولا نعلمها بالتفصیل، تفصیلا این علم اجمالی داریم. این میخواد اون مدعا، اون معلومه بالاجمال، یک مدعا نتیجه مطلوب اجمالی را جلوتر قبل از رفتن به طرف ادله تفصیلیه ما درست کنیم. یه همچنین ما احکام را به نحو علم اجمالی که همون نسب جزئیه باشه برای موضوعات و افعال علم داریم. اینا رو ما میخوایم ثابتش کنیم به واسطه ادله که کجا حلاله، کجا حرامه، کجا نجسه، کجا طاهه و هاکذا. پس بنابراین احکام نسب جزئیه اوناییست که معلوم است بل اجمال، و ادله کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینا ادله ایست که اون معلوم های بل اجمال را مشخص و معین میکند و ثابت میکنه. پس بنابراین مدعا یک چیزه، اونایی که به علم اجمالی داریم، و دلیل که اثبات میکنه اونها را یه مطلب دیگره. کتاب مع ما له من المعنا دلیل است برای اثبات حکم ربا، برای اثبات حکم بی، برای اثبات حکم میته و هاکذا سایر مسائل. پس بنابراین خوب دقت کنید، تعبیر ظاهرش اینه که فرق اجمال و تفصیله، اما اجمال و تفصیل به این معنا، به این شکل که ما در رتبه سابق یا از ادله اجمالیه یا از مسلمات فقه ضرورت دین به دست آوردیم در هر موردی حکمی هست، ولا نعلمها بالتفصیل، اون وقت در مقام اثبات این که در هر موردی چه حکمی هست به ادله تفصیلی رجوع میکنیم. پس الفقه هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه عن الادلت تفصیلیه، فلا یلزم اتحاد و دلیل و المدلول و هاهنا اشکال آخر. اینجا یه اشکال دومی هست. اشکال دوم عبارت از این است که این اشکال صاف بده، احکام را ایشون به معنای نسب جزئیه معنا کرده. من یه مطلبی راجع به نسب جزئیه باز عرض میکنم که قبلا صحبت شد، نسب جزئی واقع نسب به معنای حرفی که در حاشیه میگفت و دال و علن نسبت رابطه، موضوعی داریم، مهمونی داریم، نسبتی داریم، لفظی دال بر موضوعه، لفظی هم دال بر مهموله و نسبتی هم در بین داریم. نسبت دالش چیه؟ و دال و علن نسبت رابطه و قد استعیر لها هوه. هوه رو براش آریا آوردن. اون وقت اونجا مولا عبدالله در وجه استعیره یا خیلی هوه ضمیره، اسمه، نسبت معنای حرفیه، اسم که معنای حرفی نداره. خب اینجا آریا آوردن به جای حرف استعمال میکنن. پس بنابراین نسبت معنای حرفیه. نسبت که معنای حرفی شد، این همیشه دائما به عنوان ربط دیده میشه. معنای حرفی وقتی به عنوان ربط دیده شد، دائما لحاظ عالی و حرفی درش هست و ازا دائما واقعش جزئیته، اما نمیشه گفت جزئیه. برای اینکه اگر بگی جزئیه، معناش اینه که متصفش کردی به جزئیت. وقتی وصف میخوای براش بیاری، طرف نسبت قرارش میدی، از ربط بودن در میاد، طرف و ربط میشه. یه مثال برای اینکه حالا مقداری که میشه متوجه بشید، سرت و من البصره، این من حرفه و نسبت بین سیر و بصره را که نسبت ابتداییه بیان میکنه. اما اگر چنانچه شما بخواید همین ابتدا سیر را حساب بکنید، دیگه نمیتونید بگی من سیر. این معنای حرفی اینجا نمیشه موضوع قرار بگیره، طرف ربط قرار بگیره. باید بگی سیر تو من البصره میفهمونه ابتدا سیر از بصره بوده. حالا بعد راجع به ابتدا سیر اگر حکمی بخوای بیاری، باید بگی ابتدا و سیری کان یوم الجمعه. نمیتونی بگی من سیری کانه یوم الجمعه، به جهتی که من نمیشه طرف ربط قرار بگیره که یه چیز دیگه به اون اسناد بدی. تا معنای حرفی و ربط اونجا میشه با ادات با حرف او را نشون داد. اما اگر چنان چه خاصی صفتی به او ملحق کنی، بگی جزئیه یا بگی کلیه یا یه چیز دیگری بهش نسبت بدی، او از ربط بودن در میره، طرف ربط قرار میگه، چون میخوای این اسناد بدی این وصف را به او. از طرف که بیرون رفت دیگه از معنای حرفی بیرون میره. نسبت چون معنای حرفیست، به عنوان نسبت و ربط باید ملحوظ بشه. پس واقعش چون لحاظ ربط درش شده جزئیه، اما نمیشه اسمش را آورد گفت جزئیون. دیگه تا بگی جزئیون، اون باید مبتدا باشه، طرف ربط میشه، خود ربط نمیشه. اینجا یه ربط دیگه در بین پیش میاد. حالا کل حال توضیحش در مباحث معنای حرفی و اونجاها توضیحش معلوم میشه. حالا صاحب قوانین احکام رو به معنای نسب جزئیه گرفت. روی این معنایی که صاحب قوانین فرموده یه اشکال وارده. اشکال عبارت از اینه، به قول اون بنده خدا، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. شما اشکال کردی به اونایی که حکم رو به معنای خطاب الله متعلق به افعال مکلفین گرفتن، اشکال بهشون وارد کردی. حالا ما هم اشکال میکنیم شما که اون به اون معنا نگرفتی، معنای نسب جزئیه گرفتی، شما هم یه اشکال دیگه براتون وارده. و اون اشکال عبارت از اینه که در فقه بحث میشه از نجاست شی، طهارت شی، بعض اشیا طاهر، بعض اشیا نجس، بعض اشیا واجب، بعضی اشیا حرام، بعضی اشیا مباح. از اول فقه تا آخر فقه همین مطالب دیگه. در اطعمه و اشربه یه دسته از امور حلاله، یه دسته حرام. در باب صلات بعضی از صلات ها واجب، بعضی از صلات ها مستحب و همینجور. اینا در فقه بحث میشه. شما فرمودید فقه علم به نسب جزئیه است. نسب جزئی یعنی چه؟ یعنی محمولاتی که نسبت داده میشه به موضوعات. خب موضوع داخل در نسبت یا نه؟ شکی نیست نه؟ موضوع یه چیزی که این نسبت معمول رو به او میدیم. حقش اینه که اگر نفس نسبت رو ما حساب کنیم، نفس محمول لیسیده مجرد هم اونم داخل در نسبت نیست. نسبت یه چیزیست بین هماست، اون ربط بین موضوع و محموله. پس موضوعات بیرون میره از معنای حکمی که شما کردید. حکم چیه؟ یعنی چه؟ یعنی نسبت. موضوع داخل در نسبته؟ نه. پس داخل در حکمی که به معنای نسبته نیست. شما از اول فقه تا آخر فقه بسیاری از موارد موضوعاتی دارید که فقیه باید حد و حدود اون موضوع رو معین کنه. نماز، نماز کی باید بگه؟ اجزایش رو، تکبیر و قیام و تکبیر و حمد و سوره و رکوع و ذکر و رکوع و سجود و تشهد و سلام تا آخر مسائل دیگه، کی باید این اجزا رو بیان کنه غیر از فقه و فقیه؟ موضوع نماز جمعه دو تا خطبه داره. نماز جمعه چه خصوصیاتی داره؟ اینو کی باید بیان کنه؟ فقه باید بیان کنه، فقیه باید بیان کنه. شما میگی الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله تفصیلیه. علم و احکام، احکام هم ازت میپرسیم یعنی چه؟ میفرمایید نسب جزئیه. پس علم به نسب جزئیه فقه. نتیجهش این است که پس علم به حد و حدود نماز، روزه، روزه چیه؟ امساک مخصوص. امساک مخصوص از چی؟ همه اینا رو فقیه باید بیان کنه. شما میگی اون نسبت وجوب به روزه فقه. خب پس روزه رو کی بیان کنه؟ صلات رو کی بیان کنه؟ ما صحبت کلی جزئیات نمی کنیم.
شما میگه اون سب جزئیات نمی گه شما ده داره که در اون هنگامی که مکلم انجام میده همین فقه داده اونجا جزئی میشه.
ما صحبت الان صحبت جزئی در مقابل کلی ما نداریم. صحبت این است که فقه احکام شرعی است، یعنی نسبی که از شارع گرفته شده، اون نسبت های محمولات به موضوعات که از شارع گرفته شده، این فقه. خب نسب اگر چون چه فقه هست، علم به نسب فقه هست، موضوعی که در این نسبت هست اون موضوع که نسبت نیست. تشخیص حدود نماز، اجزاء نماز که چند جز داره، چه چیزای جزشه، چه چیزای شرطشه، چه چیزای مانعشه، اینا مربوط به موضوعه. وقتی مربوط به موضوع شد این خارج از فقه میشه. میشه همچین چیز احسن. ما هم همین اتفاقا میگیم، توجه میکنی؟ البته اون کلمه ای که وجوب نسبته اون درست نیه، اما این تیکش که بار میشه اون دوتاش، بله نسب جزئیه با موضوعی که بار میشه برش دوتاست. اشکال هم مبتنی بر همین است که شما فرمودید دو، چون دوتاست. بنابراین فقه عبارت از علم به محمولاتیست که بار میشه بر موضوع، اما خود موضوع، علم به خود موضوع که اجزایش، حدودش، شروطش، موانعش چیه، اونا دیگه داخل در فقه می لازمش این میشه. موضوع اینها هم داخل در فقه هست و باید در فقه ازش بحث بشه و در جای خودش هم گفته اجزاء العلوم ثلاثه، الموضوعات و المبادی و المسائل. اجزاء علوم سه تاست، یه جز موضوعات، یک جز ام مسائله، یک جز ام مبادی. مبادی هم تصوری و تصدیقی. اجزاء علوم ثلاثه، شما موضوعات بیرون کردی، فقه علم به محمولات منتسبه است، منتسبه به موضوع، اما خود موضوع داخل نی و حالون که موضوعات از اجزاء العلومه، پس تعریف شما جامع نیست. به طوری که شما تفسیر کردید احکام را به معنای نسب جزئیه، تعریف شما باید تعریف فقه شامل باید باشه نسبت به این سری موضوعات. حالا بفرمایید بیع یه موضوع عرفی است، شأن فقه نیست. کرم یه لفظ لغوی است، لازم نیست در فقه صحبت ازش بشه. کلب که نجسه، موضوع کلب یک موضوع عرفی است، لازم نیست در فقه ازش بحث بشه. اما صلات، صوم، ماهیات مخترعه، اینا یه مسائلی است که حتما در فقه باید بحث بشه ازش. برای اینکه غیر فقیه چه میدونه اعضاء نماز چیه، موانعش چیه، قیودش چیه، شرایطش چیه. بنابراین شما تعریفتون به حسب معنایی که برای احکام کردید جامع نیست، شامل ماهیات مخترعه که شأن فقه هست اونا رو بیان بکنه نیست. این اشکال. ایشون جواب میدن میفرمون اتفاقا ما همینو میخواستیم بگیم. این شما میترسونیم؟ نه خیلی، موضوعات خارجه، موضوعات خارج است اساسا، نه اینجا علم فقه، همه علوم همینجوره، همه علوم موضوعات علوم خارج است از حقیقت اون علم. عجب. پس اینی که میگن اجزاء العلوم ثلاثه اون چیه؟ ها، علم دو تا داره، علم واقع علم و علم تدوینی. مسمای به لفظ علم و علم مدون. علم مدون یعنی علمی که تدوین میشه، روی کاغذ میاد. روی کاغذ وقتی میخواد بیاد بالاخره یه بند و بیل هم پیدا میکنه، حواشی هم پیدا میکنه، اونجا ناچار موضوعات و مبادی را هم باید آورد. مبادی یعنی مقدمات تصوریه و تصدیقیه که اینا دخالت دارن در مسائل علم، اما حقیقت علم همون مسائل علمه. بنابراین پس حقیقت علم که عبارت از مسائل علم، مسائل علم عبارت از محمولات منتسبه است، ولذا موضوعات خارج است از مسمای علم، در عین این که داخل است در علم مدون. پس منافاتی نیست بین این که داخل در حقیقت علم نباشه ولیکن از اجزاء علم مدون باشه. ما هم که تعریف کردیم مسمای فقه را تعریف کردیم. بله، علم مدون خیلی چیزا در فقه هست، مبادیش هم هست، موضوعات هم در اونجا ذکر میشه. البته از مبادی مسئله یجب و صلات، از صلات و واجبه، از مبادیش این است که موضوع این مسئله را که از صلات باشه اینو تصور کنیم، خودش را، اجزایش را، قیودش را تصور کنیم، بشناسیم تا حکم وجوب روش بیاد. این از مبادیه، بنابراین مانعی نداره. تعریف ما الفقه العلم بالاحکام، علم بالاحکام شرعیه، احکام هم یعنی نسب، نسب جزئیه. موضوعات هم خارج میشه، باید هم خارج بشه. اگر خارج نمیشد اشکال به طرد تعریف وارد بود که تعریف مانع نی، شامل اغیار شده، ولی که ما معنای مسمای علم را میخواستیم که لفظ فقه برای او علم شده و لفظ هر علمی علم میشه برای مسائل علم، نه برای علم مدون که مجموع موضوعات و مبادی و مسائله. پس بنابراین و منافاتی نداره که یک چیزی خارج از حقیقت علم باشه اما معذالک در ضمن مسائل بحث ازش بشه، به خصوص اون چیزهایی که در علم دیگر بحث ازش نشده. مثلا لفظ که موضوع علم نحو است در علم دیگر ازش بحث شده، در فلسفه اولا که حقیقت اشیا را علی مقدار طاقت بشریت ازش بحث میشه که شی یا جوهر است یا عرض، جوهر چیه عرض چیه، اونا بیان میشه اونجا. ما دیگه در علم نه که میرسیم لازم نیست حقیقت لفظ را، حقیقت صوت را ببینیم چیه این حقیقته، لازم نیست. بنابراین اما لفظ صلات و صوم، کدام علم است که صلات و صوم را بیان کرده تا فقیه به او اکتفا کنه؟ ناچار است برای اینکه مقدمتاً برای اینکه بحث فقهیش را بکنه، یه بحث موضوعم موضوع شناسی را هم مقدمتاً از باب مبادی تصوریه پیش بداره تا حکمی که روی این موضوع میخواد بیاره بدونه روی کجا آورده. این هم مسئله. بنابراین موضوعات خارج است از حقیقت علم و در عین حال گاهی ذکر میشه در ضمن مسائل و در بعضی از مواد هم لازم از ذکر بشه، از باب اینکه مبادی این مسئله در علم دیگر بحث ازش نشده، ناچار صاحب این علم مبادی مسئله علم خودش را ناچار است از بحثه. نه صاحب حاشیه هم در اونجا هم این بحث شده است و همین حرف است. محقق دوانی هم مطلبی داره که اساسا بعضی هم گفتن مسائل از اجزاء العلومه، موضوعات هم از اجزاء العلومه. خود مسائل مگه شامل موضوع محمول نی؟ شامل وقتی شامل موضوع محمول شد، خب موضوع علم هم تیکه تیکه شده آمده تو موضوع مسائل. برای که مگر علم موضوع علم عبارت از ما یبحث فی العلم ان عوارض ذاتی، یعنی عوارض ذاتی محمولاته، محمولات روی موضوع باید بیاد روی موضوع. خب موضوع کلمه و کلام تیکه تیکه میشه، فاعلش در یک قضیه است، مفعولش در یک قضیه است، مضافلهش در یک قضیه، حال و تمیزش در یک قضیه دیگه موضوع میشه. اینا همه همون کلمه ها هستن که این تقسیمات رو پیدا کرده. موضوع و اجزای موضوع و انواع موضوع و افراد موضوع، همه اونها از موضوعات مسائل قرار میگیره. وقتی گفتیم مسائل از اجزاء علومه، یعنی موضوع هم تو این مسئله است. پس بنابراین موضوعات یک مسئله جداگانه نمیشه باشه. اونجا بحثی که شده است علم مدون و غیر مدون را بحث کردن و گفتن اسامی علوم علم است برای خود علوم، اما علم مدون شامل است خود علم را و مقدماتش را. اونجا بحث شده و فیه این جوابی را که اشاعره خودشون را راحت کردن با این پیش آمدن و فیه با این که کلام نفسی فاسد است فی اصله، فیه علاوه بر اون این که کتاب مثلا در این صورت که لفظ است نسبت به کلام نفسی که معناش هست، کتاب در اینجا کاشف خواهد شد از مدعا، نه این که مثبت دعوا اثبات کند دعوا را تا دلیل بهش گفته بشه. فلا یکون و دلیلن فل اصطلاح والذی یخالجنی فی حله، اون چیزی که خرجان می کند به ذهن من در حلش این اشکال، هو اون اینه که قرار بدیم احکام را که مدلول است، مدعاست، عبارت از اون چیزایی که علم ثبوته من الدین بدیهتن بالاجمال، به نحو اجمال ما میدونیم احکامی در شرع وارد شده نسبت به هر موضوعی از موضوعات حکمی از احکام هست، و ادله که دلیل است بر اون احکامی که ما علم اجمالی داریم، که مدعا هست، ادله عبارت هست از خطابات مفصله که اثبات میکنن اون احکام را. فانا نعلم، ما میدانیم اولا بالبدیهه این مطلب را که برای اکل میته یا اکل ربا یا غیر میته و ربا حکمی از احکام است، ولیکن لا نعرفه به تفصیل، لکن اونا رو به طور تفصیل نمیدونیم. الا من قوله تعالی حرمت علیکم المیته و حرم الربا و نحوه اینها از موارد دیگر. این که هر لفظی یقیناً کاشف، من بیان کردم هر لفظی کشف از معنای خودش میکنه، اما در این حال این که کاشف میشه لفظ با معناش دلیل میشه بر اثبات اون قضیه. شما یه قضیه در فقه فتوا میدی، میگی یجب صلاة الجمعه، این یجب صلاة الجمعه این لفظ شماست، این رأی شماست، این نتیجه ایست که شما گرفتی، بعد اون طرف از شما دلیل میخواد، شما به صحیح زراره، صحیح محمد بن مسلم، آیه قرآن تمسک میکنی. آیه طبعا باید معنای داشته باشه، لفظ و معنا به حساب اعتباری که داره میتونه اثبات بکنه این فتوا رو. پس بنابراین یقینا هر لفظی کاشفه، اگر لفظ رو به نسبت به معنای عین معنای خودش میخوایم دلیل بگیریم، این کاشفه دلیل نیست، اما این لفظ با معنایی که داره و کشف از اون میکنه، این برهان میشه، دلیل و حجت میشه برای اثبات اون فتوا و اون حکم شرعی. و ها هنا اشکال آخر، اینجا یک اشکال دیگری پیش میاد و هو این که احکام کما ذکرت، احکام همون گونه که ذکر شد نسب جزئیه است، پس موضوعات احکام که خارج از نسب است، خارج از احکام، پس موضوعات اون احکام خارج هستند، خارج شد. و قد تکون و گاهی اون موضوع خود عبادته، خود عبادت که شد، عبادت را باید خود شارع بیان کنه که چیه عبادت چیه. البته تعبیر اگر به جای لفظ عبادت تعبیر میشد که بعدش عبارت رو از یه کلمش ممکن استفاده بشه، تعبیر میشد که وقد تکون ماهیتا مخترعه، یعنی یه ماهیت مخترعه شرعی است که مردم نمیشناختن، شارع اختراع کرده یه مرکبی و اینو به عنوان عبادت از ما خواسته است. مقصود همینه، این که عرض میکنم به جهت این که خب شکی نیست که افتادن به خاک، سجده، تعظیم، اینا حالت تعبد داره و اینا یه مطلبیش که عرفن هم عبید عرفی نسبت به موالی عرفیه همین کارا رو میکنن، اشخاص مستکبر دوست دارن افرادی که میرن پیششون همین در حقیقت تعظیم را بکنن. اینا یک چیزاییست که در عرف هم مردم هم میفهمن، عمل هم میکنن با سرفرزن از دین، از احکام شرعیه، از دستورات شرعی مطالب هست. بله یه ماهیات مخترعی است که راهی ندارد الا این که از ماهیه خود اشاره معلوم بشه که این چی، چه معجونی، چه مرکبی درست کرده است و اجزایش، قیودش، موانع، شرایطش چیه. و قد تکون اون موضوعات خود عبادت، یعنی خود عبادتی که ماهیت مخترعه است که اشاره باید بیان کنه. ولا ریب این که معرفت ماهیت این قبیل عبادات وظیفه فقه هست، فقه باید این را تشریح کند اجزا، شرایط و موانعش را. فلا ینعکس الحد، پس تعریف جامع نشد، ترد و عکس گفته میشه، ترد یعنی رد کردن، تعریف باید ترد داشته باشه، چی رو باید رد کنه؟ اونایی که جزئش نیست، اونایی که از افراد معرف نیست اونا رو تعریف باید طرد کنه. اگر طرد نکه میگن مطرد نیست، یا تعبیر میکنن مانع نیست. تعریف مانع اغیار نشد، شامل غیرم شد. یا میگن تعریف باید منعکس باشه. منعکس باشه یعنی جامع باشه. جامع باشه یعنی تعریف شامل همه افراد خودش باشه، همه را بگیره. مثل عکس که وقتی عکس برداشته میشه، تمام اون چی که در ظاهر اون کسی که عکسشو برمی‌داره هست همش تو این میفته. اگر یه گوشش نیفته این عکس خرابه. باید جامع باشه، همه خصوصیات او را بگیره. تعریف هم باید منعکس باشه، همه خصوصیات معرف را در بر داشته باشه. اگر یه گوشش را شامل نشه این تعریف عکس خوبی برای اون چیز نی، جامع نی، نتونسته جامع افراد باشه. و ازا میگن شرط تعریف اینه که مساوی باشه و معرف، جامع و مانع باشه. هم جامع باشه، جامع افراد یعنی منعکس باشه، هم مانع باشه از اغیار یعنی مطرد باشه، مطرد و منعکس. اونا نسب جزئیه باشه، اما باز همون تکبیری که شما میفرماید همون موضوع خارجه. همه نسب تکبیر نسب جزئیه نیست، صلات هم نسب جزئیه نیست. اون نسب جزئیه باز اون نسبتیست، اون محمولیست که شما نسبت به این موضوع میدی. بالاخره خود موضوعات خارج است از نسب جزئیه. فلا ینعکس الحد، پس حد جامع نشد، باید شامل بیان این ما این سنخ از ماهیات هم بشود تعریف، چون اونها هم در فقه باید بحث بشه و تعریف شامل نشد. و یمکن دفعه، و ممکن است این اشکال را هم دفع کنیم. بالتزام الخروج، بله میگیم اشکال وارده اما اشکال نیست. نهایتش شما فرمودی لازمش اینه که اینجور مطالب خارج باشه از تعریف. بله همجور خارج میشه از تعریف و باید هم خارج باشه. این حرفی که زدی درسته، منتها اشکال نی، برای که اشکال در صورتیست که باید داخل در تعریف باشه. نه داخل در تعریف نیست. به التزام خروج
تعریف مصنف از نوعی رفت بود، مثلا یه جن اکسول حد دار.
بله این تعبیرات تعبیر اصطلاحی به اون معنا نیست. و یمکن دفع و بالتزام الخروج، به این که ملتزم میشیم به این که بله اینجور شناخت ماهیاتی که موضوع مسائله، این به جهت این که این موضوعات از جزئیات موضوع علم است. صلات یکی از جزئیات موضوع علم فقه. موضوع علم فقه چیه؟ فعل مکلف. فعل مکلف، فعل مکلف یه مصداقش نمازه، یه مصداقش هم روزه، یه مصداقش حجه، امر معروف نهی از منکر و سایر چیزای دیگه. به جهت اینکه این موضوعاتی که شما اسمش رو بردید مثل نماز و امثال اینها، اینا از جزئیات و مصادیق موضوع علمه. جزئی هم حتما جزئی اضافیه، بلکه خود صلات هم بازش خودش کلیه، منتها چون تحت عامه و قد یقال للاخص و هو اعم، جزئی اضافی. و تصور موضوع و جزئیات موضوع اینا از مبادی علمند، و مبادی گاهی تبیین میشد در خود علم و گاهی تبیین میشد در غیر علم. و تصور موضوع و اجزای موضوع، خوب دقت کنید، مبادی علم به طور کلی، مبادی دو قسمه، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی. مبادی نوعا اینجوریه که گاهی در علم بیان میشه گاهی در غیر علم، اما خصوص تصور موضوع و اجزای موضوع و جزئیات موضوع یحصل غالبا در خود علم، ولا منافات بین خروجهی عن تعریف العلم از تعریف علم بیرون باشد، چون معنای علمی و مسمای علم رو ما تعریف میکنیم شرح میکنیم و دخولهی فی طی مسائله، اما در ضمن مسائل که تدوین میشه موادی هم باید ذکر بشه تا به اون نتیجه برسیم. الحمدلله.